تأکید مأموریت اتحادیه اروپا روی حفاظت از ژورنالیستان افغانستان خشونت با خبرنگاران این کشور در سال 2020 26% بیشتر شده. یافته‌ها یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است و روسیه چند دیپلمات اروپایی را اخراج می‌کند. در اعتراض به اشتراکشان در راهپیمایی‌های هواداران منتقد سرسخت کرملین، سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان شد به این برنامه از رادیو آزادی که تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت با من خواهید بود. ابتدا سرخط خبرها. یک مقام ارشد آمریکایی حمایتش را از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس همیشگی در افغانستان ابراز کرده. دست کم 10 خبرنگار به تازگی از ترس تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کردند و جناح‌های مختلف لیبیا روی تشکیل حکومت موقت توافق کردند. تفصیل خبرها. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در تماس با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اداره جدید ایالات متحده از برقراری آتش‌بس همیشگی در افغانستان حمایت می‌کند. بر اساس خبرنامه ارگ، لوید آستن شام دیروز با محمد اشرف غنی روی تحول‌های اخیر در پروسه صلح و روابط کابل و واشنگتن تلفنی گفتگو کرد. در ادامه آمده که دو جانب از افزایش خشونت‌ها و ترورهای هدفمند ابراز نگرانی کردند. از چند به این سو قتل‌های هدفمند به نگرانی مردم، حکومت افغانستان و شریکان این کشور افزوده است. طالبان بیشتر مسئول این گونه حملات دانسته می‌شوند، اما این گروه گفته که در چنین حملات دست ندارد. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید بنابر تهدیدهای امنیتی 10 خبرنگار به تازگی به ترک کشورشان مجبور شدند. عبدالمعید هاشمی رئیس این کمیته شام دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
کمیته دفاع ژورنالیستان افغانستان تشویش و نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت بد ژورنالیستان اظهار می‌دارد. همه ژورنالیستان با تکالیف روانی دچارند. بعضیشان رسانه‌ها را ترک کرده.
با گزارش سال 2020 کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، خشونت با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در مقایسه با یک سال پیش 26% بیشتر شده. بیشتر تا لحظات دیگر. فیلم افغانی کابل جان در جشنواره بین المللی فیلم های روتردام جایزه گرفت. این فیلم با کارگردانی شهربانو سادات و شرکت فیلمسازی مشترک دنمارک و جرمنی به نام ادومیت ساخته شده. جشنواره بین المللی روتردام که در آن فیلم های مختلف برای گرفتن جایزه نامزد شده بودند دیروز پایان یافت. شرکت ادومیت در صفحه فیسبوکش نوشته که فیلم کابل جان در ردیف پست پرودکشن مقام اول و جایزه 7,500 یورویی را گرفت. فیلم کابل جان روی داستان عاشقانه یک خبرنگار و یک تصویر بردار می چرخد. تصویر بردار در این فیلم عاشق خبرنگار شده که دو برابرش عمر دارد. در فیلم کابل جان این نکته هم به تصویر کشیده شده که این جفت با وصف سختگیری های انعنهی در افغانستان چگونه به محبتشان ادامه می دهند. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. روسیه میگوید دیپلمات های 3 کشور اروپایی را در پیوند به اشتراکشان در اعتراض های ضد حکومتی اخراج میکند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه، سفیر سویدن شارژ دافیر پولند و نماینده جرمنی دیروز به این وزارت احضار شدند و برای آنها اعتراض نامه های رسمی به خاطر اشتراک کارمندان مراجع دیپلماتیک این کشورها در تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین سپرده شد. در خبرنامه آمده که کارمندان کنسولگری های سویدن و پولند در شهر سن پیترزبورگ و سفارت جرمنی در مسکو به صورت غیر قانونی در اعتراض 23 جنوری اشتراک کردند. این اعلام پس از آن است که جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. این دیدار در حال است که روابط دو جانب در هفته های اخیر روی قضیه الکسی ناوالنی در پایین ترین حد آن رسیده. جناح‌های مختلف لیبیا به تشکیل حکومت موقت که جانشین اداره فعلی می شود توافق کردند. 74 نماینده از احزاب و گروه‌های مختلف دیروز تشکیل شورای سه عضوی ریاست جمهوری و صدارت لیبیا را تایید کردند. این توافق در پایان گفتگوهای 5 روزه که از سوی سازمان ملل متحد در ژنو راه‌اندازی شده بود به دست آمد. قرار است اداره موقت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال 2021 در قدرت بماند. لیبیا پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 صحنه تشکیل دو اداره موازی بوده. اداره مرکزی که در ترابلس وجود داشت و دومی نیروهای خلیفه هفتر که شرق این کشور را اداره می کرد. اکنون در شورای رهبری هر دو جناح سهم خواهند داشت. و ایالات متحده در نظر دارد تا 1100 نظامی را برای همکاری با برنامه واکسین ویروس کرونا موظف سازد. اداره رئیس جمهور جو بایدن دیروز اعلام کرد که 5 گروه متشکل از متخصصان واکسین، پرستاران و کارمندان صحی مربوط اردو کارشان را در 2 هفته آغاز خواهند کرد. انتظار می رود این گروه ها بتوانند روزانه تا 6000 دوز واکسین را تطبیق کنند. طبق آمار رسمی ویروس کرونا بیش از 447000 تن را تا کنون در امریکا به کام مرگ برده. اداره بایدن تاکید می کند که راه برده تازه ای را برای مبارزه با این همگیری به اجرا خواهد گذاشت. پایان خبرها.
مسئولیت
شنامه پذیره. تأکید مأموریت اتحادیه اروپا روی حفاظت از ژورنالیستان افغانستان. زندگی اقلیت‌های سک و هندوی افغانستان زیر سایه تهدید داعش.
پدر گفته ما رسالا کرد و ما را گفت که پدر ما را بگی تا که در بغل میگرفتم ظالم فایر کرد.
همچنان در این برنامه
سواد ندارم که با یعنی یک چیز پیش ببرم یک معلم میره یا یک وظیفه دیگره و میره خود یک سرگرم میگیرم.
زن بامیانی که از راه دامپروری مصارف خانواده خود را تامین میکنند و در برنامه مربای مرچ
در اداراتی که گفتن نامش خوب نیست وقت خریداری صورت میگیره از هیئت خریداری گرفته تا خود رئیس اول غم جیب خود میخوره.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید، صبحتان بخیر. با افزایش 26% خشونت در برابر خبرنگاران افغان در سال 2020، اتحادیه اروپا و جامعه رسانه‌های افغانستان از قتل‌های هدفمند خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند. مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که گزارش اخیر کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می‌دهد که باید از اعضای رسانه‌های افغانستان محافظت کامل صورت گیرد. با گزارش این کمیته در سال 2020 132 مورد خشونت و بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ای صورت گرفته. در این گزارش همچنان آمده که تنها 7 خبرنگار در رویدادهای مرگبار به شمول قتل‌های هدفمند جان باختند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان را برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در پرچم افغانستان مهم می‌داند. بر اساس توییتی که این ماموریت روز جمعه نشر کرد، اتحادیه اروپا با رسانه‌های آزاد افغانستان مشارکت دارد و با وسیله کمک‌های مالی اضطراری و دفاع از آنها همکاری می‌کند. گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می‌دهد که در سال 2020 موارد خشونت با خبرنگاران در مقایسه با سال پیشتر از آن 26% افزایش داشته است. عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان شام جمعه بر رادیو آزادی گفت 2020 برای رسانه‌ها در کشور سال بده بود.
102 نوع خشونت درد شده که به نسبت به سال گذشته 26% افزایش یافته. ما در سال گذشته 7 تن را شهید دادیم، 2 نفر خبرنگار مالتکوب شده، 47 نفر تهدید است.
دو ماه اخیر سال 2020 مرگبارترین زمان برای خبرنگاران در افغانستان بود و در این مدت 5 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در حملات بمی و هدفمند جان باختند. انیسه شهید خبرنگار افغان از تهدیدهایی یاد میکند که کارمندان رسانه ها با آن روبرواند. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نمیداند این گونه حملات از جانب کیها به اجرا گذاشته میشود.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و نهادهای جامعه مدنی و کارمندانی که خانواده‌های کسایی که کشته میشن به وجود آورده، همین مسئله است که ما را کی میکشه؟ چرا؟ طالب مسئولیتش نمیپذیره، داعش مسئولیتش نمیپذیره، حکومتی چی نمیگه که اینا را کی کشته؟ ای از که آدم نگران میسازه.
قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی و مقام‌های حکومتی نگرانی‌های زیاد را در داخل و بیرون کشور به میان آورده. پرسش همین است که کیها در عقب چنین حملات قرار دارند. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل طالبان را مسئول حملات هدفمند می‌داند.
گروه‌های توپرستی بخصوص گروه طالبان در واقع با اهداف منظم به یک روایت که قصد خلق از او را دارند و هدف ایجاد فاصله بین مردم و نیروهای امنیتی و حکومت اینا تلاش میکنند، اما اینکه به تمام برنامه‌شان موفق نمیشند بس جدا است.
رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان جمعه شب به رادیو آزادی گفت که بنابر تهدیدها شمار از خبرنگاران به بیماری‌های روانی مبتلا شدند و حدود 10 تن از آنها افغانستان را ترک کردند. خانولی کامران عضو یک نهاد غیر دولتی در کابل است و میگوید که از تهدیدهای فزاینده به سوتو آمده و خانواده‌اش را از کابل به جای دیگر انتقال داده است.
طول ورز به ترس که به ویره که
تمام روز را با هراس سپری میکنیم. واقعا زندگی ما را با تهدید روبرو کردن. حتی بنابر همین تهدیدها خانواده ام را به محل دیگر انتقال دادم تا رفت آمد به خانه ما وقفه ای باشد.
حکومت افغانستان بارها از پیگیری قضیه های قتل خبرنگاران و فعالان مدنی سخن گفته، اما تا هنوز رسیدگی کمتر به این قضیه ها شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان انتظار دارد تا سال 2020 برای خبرنگاران در این کشور سال آرامتر باشد. سالی که روز نخست آن با از دست دادن بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور در موج از نگرانی ها آغاز شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در خبرها هم آمد، روسیه چند دیپلمات اروپایی را اخراج می کند. واکنش ها چیست؟
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به اخراج دیپلمات های اروپایی از روسیه واکنش نشان داده است.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان مطالب چاپ شده در نشریه های غربی درباره افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. اما حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که شماری از زنان از طریق دامپروری و پروسس لبنیات مصارف خانواده های خود را تامین می کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از بانوان بامیانی که از چند سال به این سو در بخش دامداری سرمایه گذاری کرده اند می گویند اخیراً با علاقمندی باشندگان این ولایت به محصولات لبنی خانگی درآمد سالانهشان افزایش یافته است. گلپری حسینی مصاریف خانواده شش نفری اش را از طریق پرورش گاوهای شرده تأمین می کند. او می گوید حدود 6 سال پیش برای تغذیه بهتر و مؤثر فرزندانش دو بز شیری از پولی که از طریق تولید صنایع دستی پسنداز کرده بود خریداری نمود. اما پس از یک سال زمانی که به اهمیت محصولات شیری بیشتر پی برد به فکر سرمایه گذاری در بخش دامداری افتاد. خانم حسینی می گوید آن زمان به همکاری مادر و شوهرش توانست دو گاوی شرده خریداری کند. وی اکنون 4 گاو شیری را به تنهایی پرورش می دهد و از آن طریق کسبی درآمد می کند. گلپری خرسند است که با ایجاد این شغل به استقلالیت مالی رسیده و به نیازهای خود و فرزندانش رسیدگی می تواند.
فقط به خاطر از اینکه یعنی ماست تندرست هستن، بخاطر تندرستیش گرفتم که اولادای من خودم تندرست بشن. مسکش ماست چی؟ از پنیرش استفاده می‌کنیم. دیگه یعنی از خاطر را چیز کردم که ما در خانه یک سرگرمی داشت باشم. سواد ندارم که با یعنی یک چیز پیش ببرم، یک معلم میره یا یک وظیفه دیگه. ما میره خود یک سرگرمی گرفت. کسایی که ضروریات دماس بشه، دچکه بشه، بازار نمارن. امزون می از خانه از ما بر.
گلپری حسینی میگوید درآمدی که از فروش لبنیات به دست می آورد، یک مقدار آن را پارچه و سوند خریداری می کند و آن را خامک دوزی کرده به فروش می رساند.
امروز که ما ماس و چکر که می فروشم، بس پیسه زیر چیزی که دولت های خیلی کم دیگه اش پس انداز می نم، تکه می گرم، زیافتر می دان پیچه می دازم، دسمال می دازم، بس پس در این بازار می رم می فروشم.
و این محصولات شیری چون پنیر، ماست، دوغ، چکه و قرود تهیه می کند. قرود یکی از سوغاتی های معروف بامیان در سایر ولایت های کشور نیز است. با گفته گلپری اخیراً علاقمندی مردم به محصولات لبنی سبب شده که او در این بخش بیشتر سرمایه گذاری کند تا بتواند یک کارخانه بزرگ پروسس لبنیات ایجاد کند. در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند برای توانمندسازی اقتصادی زنان امسال 2000 گوسفند شرده بردار برای 1000 خانم در سراسر بامیان از سوی وزارت زراعت توزیع شده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
اداره محلی بامیان همواره در تلاش فراهم نمودن شغل و فرصت‌های کاری برای زنان است به منظور توانمندسازی اقتصادی زنان و بهبود مسئولیت غذایی خانواده‌ها. در سال جاری برای 2000 خانم فارم‌های مرغداری خانگی و سبزی‌خانه‌ها ایجاد شده و برای 1000 خانم دیگر گوسفندهای شرده توزیع شده است.
بر اساس آمار ریاست زراعت بامیان، نزدیک به 80% مردم بامیان مشغول زراعت و مالداری هستند.
زنان در کنار مردان نقش عمده‌ای در رشد و پرورش آن دارند.
بسیاری از زنان در بامیان مانند گلپری انتظار دارند که حکومت در بخش توانمندسازی و مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر سرمایه گذاری کند تا آنان بتوانند از نظر مالی به خودکفایی برسند.
پدر گفته ما رسالا کرد و ما را گفت که پدر ما را بگی تا که در بغل می گرفتم ظالم فایر کرد. و
دادرم سوال من چقه نفر مرد از زن لیوار بیا زن بیا خار شقه جوان مرد خشم یقه جات مرد
به خاطر در خاندان که چی بریم پس که بیایم با صد ترس و لرز میریم که چی خواد رخ داد.
مردم اینجی میگه اینه کابز که در افغانستان برای موباز میگه اینه اینجی برای خود ما معلوم نیست که ما از کجا هستم.
مستند ما در مورد زندگی اقلیت‌های سک و هندوی افغانستان زیر سایه تهدید داعش را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب به تلفات نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان پرداخته است. در مطلب می خوانیم که به اساس ارقامی که این روزنامه جمع آوری کرده تا یک هفته گذشته حداقل 64 تن از نیروهای امنیتی و 26 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز نوشته است که بیشترین تلفات در حمله موتوربمب به یک پایگاه نیروهای نظم عامه در ولایت ننگرهار وارد شده است. در این حمله در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد حداقل 14 سرباز کشته شدند و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. روزنامه از هر رویداد جداگانه نام برده و شمار تلفات را ارائه کرده است. روزنامه بروکن پوست مطلب را درباره کشتارهای هدفمند در افغانستان نشر کرده است. روزنامه با اشاره به کشته شدن یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، نوشته است که رشید مانند بسیاری افغانهای دیگر تصمیم داشت که خانوادهش را برای مدت کوتاه به ترکیه انتقال دهد. او در ماه دسامبر پارسال در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد. روزنامه به نقل از مقام ها می نویسد که از ماه سپتامبر به این طرف حداقل 180 افغان در رویدادهای مشابه از سوی طالبان کشته شدند. گروه طالبان دست داشتن این گروه در قتل های هدفمند را رد کرده است. و روزنامه واشنگتن پست مطلب را تحت عنوان افغانستان اولین درد سر بزرگ پالیسی خارجی بایدن نشر کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در سخنرانی در مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن بر احیای رویکرد آن کشور در حمایت از دیپلماسی تاکید کرد. نویسنده مطلب این سوال را مطرح کرده که آیا ایالات متحده جنگ افغانستان را تورکی به همه پذیرفتنی باشد به پایان خواهد رساند؟ بایدن در سخنرانیش درباره پالیسی خارجی آمریکا از پالیسی آن کشور در مورد افغانستان چیز نگفت. با باور نویسنده تصمیم درباره افغانستان در چند ماه آینده دشوارترین تصمیم برای بایدن خواهد بود و آن این که آیا آمریکا همه نظامیانش را از افغانستان بیرون کند و یا به حضور نظامی خود در آن کشور ادامه دهد.
پروژه ایجاد اولین جزیره انرژی جهان در دنمارک روی دست است. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. روسیه میگوید دیپلمات‌های اروپایی را که در اعتراض‌های هواداران الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین اشتراک کرده بودند اخراج می‌کند. مسکو دیروز دیپلمات‌های ارشد سویدن، جرمنی و پولند را احضار کرد و اعتراضش را به آنها سپرد. اتحادیه اروپا به این اقدام واکنش تند نشان داده. برخی کشورها هم این عملکرد روسیه را نکوهش کردند. جاوید نعیمی در گزارشش به شما بیشتر میگوید.
مقام های روسیه میگویند در اعتراض های 23 جنوری شمار از دیپلمات ها و کارمندان کنسولگری های پولند، جرمنی و سویدن اشتراک کرده بودند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در یک اعلامیه گفت سفیر سویدن، شارژ دافیر پولند و نماینده جرمنی در همین روز به این وزارت احضار شدند و برای آنها اعتراضنامه های رسمی به خاطر اشتراک کارمندان مراجع دیپلماتیک این کشورها در تظاهرات عامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین سپرده شد. پس از بازداشت ناوالنی اعتراضها در چندین شهر روسیه به شمول مسکو راه اندازی شد. الکسی ناوالنی در 17 جنوری هنگام رسیدن از جرمنی به مسکو از سوی پلیس بازداشت شد. هفته گذشته محکمه او را به 3.5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها پلیس در برابر اعتراض کننده ها از فشار کار گرفته و هزاران تن را بازداشت کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به اخراج دیپلمات‌های اروپایی از روسیه واکنش نشان داده است. او عصر جمعه در یک کنفرانس ویدیویی با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از روسیه انتقاد تند کرد.
از سر تا اخیر هر اتفاقی که در قضیه ناوالنی رخ داده با شدت نکوهش میکنم. مسموم ساختن، وضعیت بد پس از بازگشت او به کشورش، تحریم ها و محکوم کردن. امروز که روسیه به اخراج دیپلمات های جرمنی، پولند و سویدن تصمیم گرفته، فکر میکنم این گونه بحران های سیاسی را برای کشورهای ما نباید بپذیریم. من با کشورهایی که دیپلمات‌هایشان اخراج شدند همبستگی‌ام را ابراز می‌دارم. من در این مورد به ارسال پیام‌های واضح و قوی به روسیه ادامه خواهم داد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم اخراج دیپلمات‌های اروپایی از روسیه را اقدام غیر قابل توجیه دانست و گفت این موارد است که در روسیه صورت می‌گیرد و با حاکمیت قانون خیلی فاصله دارد. روسیه در حال به اخراج شمار از دیپلمات‌های اروپایی اقدام کرده که جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا برای یک سفر 5 روزه به روسیه رفته است. بورل گفته که روابط روسیه و اروپا در حال حاضر به پایین ترین حد آن رسیده. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بارها خانه‌های الکسی ناوالنی و حامیانش از بند شدند، اما مسکو تا هنوز این درخواست ها را نپذیرفته است. بر اساس گزارشات تنها در اعتراض‌های 2 یکشنبه گذشته در شهرهای مختلف روسیه بیش از 10,000 تن بازداشت شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخشی از نیمه دومین ساعت هم به برنامه مربای مرچ اختصاص یافته.
واوا آفرین غلام جان، ما به میخاطر شما را مدیر اداری مقرر کردیم. کس پیسی خریداری بزنین؟ هر سی تانو به جرم اختلاس به سارنوالی معرفی میکنم. چه با اولگرا
رئیس نکنیم، چوچه دار هستیم، سر ما رحم کنین، دیگه این کارا نمیکنیم. اینه برتون قول میدیم رئیس، زمانت میدیم.
با یک شرط به سارنوالی معرفی دان نمیکنم.
چی شرط صاحب؟
با شرطی که مو پیسه را 3 تقسیم نه 4 تقسیم کنین.
چی؟
اما حالا سر میزنیم به دنمارک، جایی که قرار است پروژه ایجاد اولین جزیره انرژی جهان تطبیق شود. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
دنمارک به روز پنجشنبه طرح ایجاد اولین جزیره انرژی جهان در بحیره شمال را تصویب کرد. با اجرای این پروژه انرژی مورد نیاز 3 میلیون خانواده اروپایی تامین خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این جزیره مصنوعی که در مرحله اول با بزرگی 18 میدان فوتبال خواهد بود، با صدها توربین بادی دریایی وصل خواهد شد و در کنار فراهم کردن انرژی مورد نیاز خانواده ها، هیدروژن پاک را برای استفاده در حمل و نقل و صنایع نیز تولید خواهد کرد. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که اتحادیه اروپا از طرحش برای تبدیل سیستم برق خود پرده برداشت که بیشتر به انرژی قابل تجدید متکی خواهد بود. بر اساس این طرح، ظرفیت انرژی بادی دریایی اتحادیه اروپا تا سال 2025 میلادی 5 برابر افزایش خواهد یافت. وزیر انرژی دنمارک گفته است که این یک لحظه عالی برای آن کشور است. او افزوده که این جزیره سهم بزرگ در تحقق پتانسیل عظیم باد دریایی اروپا خواهد داشت. اجرای پروژه ساخت اولین جزیره انرژی جهان حدود 33.9 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. این پروژه بخش مهمی از هدف دنمارک در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای است. آن کشور تلاش می‌کند که میزان گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 70% کاهش دهد. دنمارک در ماه دسامبر پارسال تصمیم گرفت تا جستجو برای نفت و گاز در بخشی از بحیره شمال مربوط به آن کشور را متوقف کند. دنمارک امیدوار است که آن منطقه را به مرکز انرژی قابل تجدید و ذخیره کربن تبدیل نماید. این جزیره در فاصله 80 کیلومتری ساحل غربی دنمارک ایجاد خواهد شد. توربین های بادی اطراف آن در گام نخست ظرفیت تولید 3 گیگاوات انرژی را خواهند داشت و در سال 2033 به بهره برداری سپرده خواهند شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را داریم. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در تماس تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اداره جدید ایالات متحده از برقراری آتش بس همیشگی در افغانستان حمایت می کند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان می گوید بنابر تهدیدهای امنیتی 10 خبرنگار به تازگی به ترک کشورشان مجبور شدند. فیلم افغانی کابل جان در جشنواره بین المللی فیلم های روتردام جایزه گرفت. روسیه می گوید دیپلمات های 3 کشور اروپایی را در پیوند به اشتراکشان در اعتراض های ضد حکومتی اخراج می کند. جناح‌های مختلف لیبیا به تشکیل حکومت موقت که جانشین اداره فعلی می شود توافق کردند. و ایالات متحده در نظر دارد تا 1100 نظامی را برای همکاری با برنامه واکسین ویروس کرونا موظف سازد. بعد دنبال حمله های مرگبار بر اقلیت سکها و هندوهای افغانستان، صدها تن از اعضای این اقلیت تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند. در حمله سال 2020 بر عبادتگاه سکها در کابل دست کم 20 تن به شمول کودکان جان دادند. فرشته نگاه در این گزارش به زندگی اقلیت‌های سک و هندوی افغانستان در سایه تهدید حمله های داعش پرداخته.
پدر گفته مرا سالا کرد و مرا گفت که پدر مرا بگی تا که در بغل میگرفتم ظالم فایر کرد. و
درم سال من چقه نفر مرد، از زن لیوار بیه زن بیه خار، شقه جوان مرد، خشم یقه جات مرد.
بخاطر در ساندان که چی بریم پس که بیایم بسد ترس و لرز میریم که چی خواد رخ داد.
مردم اینجی میگه اینه کابز که در افغانستان برایم و باز میگه اینه اینجی، برای خود ما معلوم نیست که ما از کجا هستم.
مسلمان ها رو میکشم ها بچه را که هی باز جوری از این مردم ها را داره
در این عمله که سر ما در امسال شوربازار شد. سر ما پدر شهید شد، خانم هم شهید شد و دختره که هم شهید شد.
هرندر سنگ هرگز صبح 25 مارچ 2020 را فراموش نخواهد کرد. او با خانواده‌اش برای عبادت به گرودواره یا عبادتگاه سکه‌ها در شوربازار شهر کابل رفته بود که ناگهان مردان مسلح به تیراندازی شروع کردند و ظرف چند دقیقه هرندر سنگ عزیزان خود را در مقابل چشمانش از دست داد. هرندر سنگ معلم مکتب گروبابا نانک در شوربازار به رادیو آزادی میگوید که تصویر آن روز مرگبار برای همیش در ذهنش حک شده.
پدر گفته مرا سالا کرد و مرا گفت که پدر مرا بگی تا که در بغل میگرفتم ظالم فایر کرد و اونو مجا جای با جایش خانم و دختره که مادم یک جای ناشهید شدن. این غم در دل ما مونده و هیچ فراموشی نیست که از پیش ما فراموش شود. خانمم بود 36 ساله و دخترکم بود 10 روز کم 4 سال.
رویداد 25 مارچ هرندر سنگ و صدها تن دیگر از اعضای جماعت سک و اوندوی افغانستان را به فکر فرار از کشور انداخت. او اکنون با یک دختر، یک پسر و مادر بیمارش به هند پناه برده. هرندر سنگ می گوید عملی مرگبار مسیر زندگیش را تغییر داد.
خودم زخمی بودم، در حالات زخمی بودم، مام زخمی بودم، مادر جانم زخمی بود. یه حال ما اومدیم با تادوی، خاطر تادوی در هند اومدیم. این تادابی میکن چور کلی چرا لگیدگی سر ما چیزی بود نبود، اما دخترم بود، خانومم بود، پدرم بود، خسرم بود، خواردادم بود، کلگی همی ازم کلگی خیشای خودم بودن که اینجا شهید شدن. میگر فلال پیش ما هیچ چیز نمونده، چیزی که بود نبود، کلگی رفت از بین رفت بودی تا مو درم سال زندگی میکن به اونجا کلگ ختم شد و ما بخی بیستر نمش هستیم فلال.
هرندر سنگ به من گفت پس از شفایابی نمی خواهد به افغانستان برگردد، چون که از دید او دیگر نمی تواند در آنجا زندگی کند. رهندر کور 45 ساله هم از جمع سکه های افغان است که به خاطر ناامنی ها و تهدیدات امنیتی مجبور به ترک خانه اش شده و به هند پناه برده. او به رادیو آزادی می گوید وضعیت اقتصادیش بد است، اما او آن را بر کشته شدن ترجیح می دهد.
دادارم سال من چقدر نفر مرد، از زن لیوار بیاد زن بیاد خار شقه جوان مرد، خشار ما یک جات مرد میکنیم، از زن بیادر مامایش، زن دیگر زن بیادر اون کاکایش، مامایش، کلش مرد، کسی تو خورده خورده کشت پاش من چی کنیم خار جان که در تاق زندگی تیر میکنیم، اینجا خود نان خوش کت پیاز خود پیدا میشه، آرام خواستیم، ای خود نیسته که علمه زن علمه مرد.
مسئولیت حمله بر درمسال سکه ها در کابل را گروه داعش به عهده گرفت. در آن حمله از کشته شدن حداقل 25 نفر گزارش شد، به شمول زنان و کودکان. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار را یافت. حدود یک سال پیش از آن این گروه مناطق وسیع را در سوریه و عراق تصرف کرده و خلافت اسلامی خودخوانده‌اش را اعلام کرده بود. اما حمله بر درمسال در شور بازار کابل یگانه حمله به جماعت سک و اوندو در افغانستان نبود. در سال 2018 هم داعش بر کاروان گروه از سکها و اوندوها در ننگرهار حمله کرد که در آن 19 تن کشته شدند. این گروه رهسپار دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در شهر جلال آباد بود. در آن حمله فریکار پدرش راحل سنگ را از دست داد. او می گوید پس از کشته شدن پدرش، مادر، خواهر و برادرش به هند پناه بردند. او به رادیو آزادی می گوید که عمله داعش روال حادی زندگیشان را برهم زد.
امنیت قدر خوب نیست، مثل سابق واره امن نیست، یعنی تا بیرون رفتن هم یک کورس به خاطر درساندن که چی بریم پس که بیم بسد ترس و لرز میریم که چی خواد رخ داد، چی خواد چه قسم چی میشه.
فری می گوید با تمام کردن مکتب به خانوادهش در هند خواهد پیوست. با اینکه شمار دقیق جماعت سک و اوندویی که تا حال افغانستان را ترک کردند روشن نیست، اما آنهایی که هنوز هم در این کشور ماندند می گویند ده ها خانواده سک و اوندو از ترس عملات بالایشان افغانستان را ترک کرده و به هند پناه بردند. افرادی که به هند پناه می برند از سوی نهادهای خیریه سکها کمک شده و با ویزای کوتاه مدت داخل خاک آن کشور می شوند. اما آنها بعداً می توانند از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین به ویزای دراز مدت درخواست دهند. عده بسیار پیشتر از حمله 25 مارچ 2020 افغانستان را ترک کردند. جگت سنگ 52 ساله از پکتیا است و با همسر یک پسر و یک دخترش در هند زندگی می کند. او می گوید پس از آن که دکانش را در کابل به جبر از او گرفتند، مجبور شد افغانستان را ترک کند. او بیان که مشخصاً بگوید کی یا کیها دکانش را گرفتند، بر رادیو آزادی چنین قصه می کند.
دلی خب ما ایتا بود که در 96 در کابل بودیم و دکان ما را به زور گرفتند. وقتی طالبا آمد، باز آمدم اینجا دیگر بسال جگرخونی را تیر کردیم. باز 2007 رفته بودم که برم کابل رو دکان خود بگیم، دکان من را نداد پامیدی. پس آمدیم باز 2015 باز رفتم یه چکر دکان خود بگیم که دکان ببینه مرتل جور کرد.
دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش خود که وضعیت جمعیت سکها و اوندوهای افغانستان را بین سالهای 2018 تا 2020 بررسی کرده، هم گفته در زمان حاکمیت طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی اوندوها و سکهای افغانستان می توانستند با احتیاط اعتقاد خود را حفظ کنند، اما طبق گزارش به شرط آن که دست به تبلیغ دینی نزنند، مالیات ویژه مذهبی یا جزیه بپردازند و از رنگ زرد در پوشاکشان در معذر عام استفاده کنند. مثلا پارچه زرد رنگ را در لباس خود مثل دستمال گردن و یا هم در بازویشان بسته می کردند. طالبان ساعات پس از حمله ماه مارچ بر عبادتگاه سکها در کابل دست داشتن در حمله را رد کردند و همچنان ربوده شدن یک مرد سک را در ماه جون 2020 محکوم کرده گفتند که عاملان اختطاف را مجازات خواهند کرد. جگت سنگ می گوید پس از حمله مرگبار بر عبادتگاه سکها در کابل شمار زیاد از خانواده های سک و اوندوی افغانستان مجبور به ترک افغانستان شدند و به هند پناه آوردند.
ماما خسر ما بود در کابل شهید کشه ما درمسالش شوربازار در گلنش درمسال شهید شده میشه کل سردارا پس آمد اینجا آمدن بیچاره وارگ و گفته بگه کانادا روان میکنه به لندن روان میکنه به امریکا و بیچاره اینجا آمده زندگی نیست اونجا کاربار مشکل است در اونجا گشته که میتونی حال خودت میبینی به یک موبیل هم آدم هم میکشه با دو هزار هم در کابل میکشه مسلمان ها رو میکشه ما بیچاره که باز دکتوری از این مردم ها رو داره.
او میگوید ویزه اقامت دائمی ندارد و از این رو در بخش های مختلف به طور روزمزد کار میکند. حتی برخی ها که ویزه دائمی هم دارند شکایت میکنند. هربجان سنگ یکی از آنهاست.
اینجا که آمده میگه افغانیستی. مردم ایندی میگه اینه کابلی. میگه اینه افغانی. که در افغانستان برای مو باز میگه اینه ایندی. نماره کمی کچه واری هستیم. جای ما مشخص نیست که ما از کجا هستیم. برای خود ما معلوم نیست که ما از کجا هستیم. خود تولد ما در افغانستان است. ما خودیم دری یاد داریم، پشتو یاد داریم. سر افغانستان افتخار میکنیم. اگر سر افغانستان خونی خود بریزنیم کم است.
هربجان سنگ میگوید در قلعه پریم نگر در ولایت خوست به دنیا آمده. او 13 سال پیش با همسر، 3 پسر و 1 دخترش به هند رفت. علت فرارش را به من این گونه شرح داد.
سال 2004 یک دفعه ماین در دکان ما منده شد. در سال 2006 دیگه که دکان ما ماین پرید. در 2007 و که باز در 2008 ما در هندوستان آمدیم.
او اکنون در هند هم دکان ادویه یونانی دارد و زندگیش را با فروش آن داروهای خانگی سپری می کند. هربجان سنگ می گوید در خوست زمین و خانه دارد، اما به خاطر حفظ جانش ترجیح می دهد که در هند بماند. ادعی اما منتظرند که از هند به کشورهای غربی را یابند. در ماه جون 2020، 20 سناتور آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سک و اوندوی افغانستان که بازار و اذیت روبرو هستند، پناهندگی داده شود. در نامه سناتوران به مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمده که سکها و اوندوها در افغانستان به خاطر مذهبشان با تهدید وجودی از جانب شاخه خراسان گروه دولت اسلامی روبرو هستند. در نامه همچنین از پومپیو خواسته شده که از اعضای سکها و اوندوهایی که می خواهند در افغانستان بمانند حمایت بیشتر صورت گیرد و اطمینان حاصل شود که اقلیت‌های مذهبی افغانستان از کمک 2.6 میلیون دلاری ایالات متحده که بعد از رسیدگی به کرونا فراهم شده بهره برند. پیش از این کانادا هم اعلام کرده بود که به اوندوها و سکهای افغانستان پناهندگی می دهد. به گزارش روزنامه هندوستان تایمز، هرجیت سنگ ساجن وزیر دفاع کانادا در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سک و اوندوی افغان را مطرح کرده بود و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. سونی سنگ که در کابل دکان ادویه یونانی دارد میگوید شنیده که کانادا از 2 سال به این سو وعده همکاری داده. او میگوید امیدوار است که کانادا و آمریکا برای انتقال سکا و اوندوهای افغان نه تنها از افغانستان بلکه از هندوستان هم همکاری کنند.
بایی که امریکا کرد ما در رسانه در افغانستان در رسانه دنیا البته اعلان شد که ما را کنگرسشان در کنار ما پذیرش میتیم و کانادا خود تقریبا 2 سال شده گفته رئیس و ما میخواییم که دارید که از افغانستان یا کسایی که نواد از افغانستان به هند رفتن، اونا بسیار با مشکلات هستن که اونا را زودتر از اینجا بکشن.
اما هرندر سینگ که فعلا در هند است میگوید وعده های کانادا و امریکا هنوز عملی نشده.
وقتی که انتیاری شهر ما چند روز بعد از اونا چیز کانادا برای ما به حساب مسیج آمدن و امریکا آمد که ما میخواهیم که سر اهل سک و اهل نوری که در افغانستان هستن ما میخواهیم بنا را پناه بدیم و شما میتونین در ما از داخل افغانستان نمیشه، شما در مملکت سوم دین، ما میتونیم که از اینجا شما را به حساب بکشیم به بسیار کم وقت که شما بیاین در اینجا ما شما را پناه میدیم. مگم متاسفانه فلحال اونا همچنان تو بیخی پس موندن و حساب هیچ پرسان هم نیست و فلحال خودم معلوم نیزیه.
سونی سنگ که 27 سال دارد میگوید در کنار تهدیدهای امنیتی آزار و اذیت اجتماعی هم آنها را دل سرد ساخته.
پشت پای واکل درس میخواندن، البته به عزت و آزار مردم قرار میگرفتن. وقتی که درسای دینی در مکتب میشد اونا بسیار از خشن کتشان پیش میرفتن، یا که به وقت درسای دینی یا که ما را از مستنف میکشیدن. وقتی که اگر میبودم بسیار گفای تعصبانه میزدن، بسیار آدم بسیار کم میزدن.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در مورد امنیت اقلیت‌های سک و هندوی کشور نگران است. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات و رسانه‌های کمیسیون است.
هندوها و سک‌های افغانستان از مشکلات متعدد و مختلف رنج می‌برند. یکی از اون مشکلات تبعیض است که مردم نسبت به هندوها و سک‌های افغانستان به لحاظ زبانی، نژادی و به خصوص مذهبی اونها را مورد تبعیض قرار میتن و آزار و اذیت میکنن و این سبب میشه که اونها در افغانستان احساس امنیت، آرامش نکنن. نکته دوم که بسیار زیاد اونها را درماندن در افغانستان و زندگی کردن با ناامیدی مواجه ساخته و ناامنی است. مشکلاتی که اونا مواجه هستن و برای ما نگران کننده است.
حکومت افغانستان برای برقراری امنیت سکه‌ها و هندوها چه اقدامهایی را اتخاذ کرده؟ طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این گونه پاسخ می دهد.
ما توجه ما، تمرکز ما بیشتر است برای تامین امنیت همبتنای اهل نود. ما از نزدیک ما همراهشان به تماس می باشیم. نماینده ایشان که در شورای ملی است، مشاورین که در حکومت کار میکنن و سایر افرادی که خارج از حکومت هستن ما با همراهشان به تماس می باشیم سر برنامه های امنیتی، سر تدابیر ویژه امنیتی ایشان. ما امیدوار هستیم تعدیداتی که در گذشته موجود بوده این ارتباطات را که ما تقویت بخشیدیم بتانه تهدیدات را به گونه کامل رفع بسازد.
آریان اما به طور مشخص نگفت که چگونه از تهدیدهای امنیتی در برابر سکه‌ها و هندوهای افغانستان جلوگیری خواهند کرد. پس از حمله داعش بر درمسال سکه‌ها در کابل، خانواده‌های سکه‌ها به دستور نریندر سینگ خالصه، یگانه نماینده‌شان در ولسی جرگه، به محل در کابل منتقل شدند و تعداد از نیروهای امنیتی برای برقراری امنیتشان گماشته شدند. اما برای سونی سنگ که در کابل زندگی می کند این اقدام ها بسنده نیست.
حکومت افغانستان دیگه فعلا خوب برای کاراشون بر ما هیچ معلوم نیست.